در ایران به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. در 16 روز از فروردین 1402 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس 2023 میلادی دورو سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این بعد از ظهر فروردینی با مجموعی از خبرها، گزارشها و تحلیلهای متنوع. اما پیش از هر چیز سری بذاریم به آخرین خبرها با محمد زرقامی.
سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرها را آغاز میکنم با خبری در ارتباط با درگذشت کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان. آقای پوراحمد در سن 74 سالگی در شهر رشت درگذشت. به گزارش ماهنامه فیلم امروز، کیومرث پوراحمد به زندگی خود پایان داده است. کیومرث پوراحمد در سال 1328 در نجف آباد اصفهان به دنیا آمد و تحصیلاتش را در رشته کارگردانی فیلم ادامه داد. او کارش را با نقد نویسی آغاز کرد و در سال 1353 به عنوان دستیار کارگردان در مجموعه تلویزیونی آتش بدون دود به کارگردانی نادر ابراهیمی وارد دنیای سینما شد. سریال های قصه های مجید، سرنخ و فیلم های شب یلدا، بی بی چلچله، اتوبوس شب، تاتوره و گل یخ از آثار شاخص او هستند. آخرین فیلم او پرونده باز است که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران میگوید گزارش‌ها درباره حمله پهپادی به مجتمع دفاعی امیرالمومنین در اصفهان را تایید نمی‌کند و باید بررسی انجام شود. ساعتی پیش از این واکنش، محمد رضا جان نساری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان، گزارش‌های منتشر شده درباره حمله پهپادی به این مجتمع وابسته به وزارت دفاع را تکذیب کرده بود. او با تاکید بر اینکه سه‌شنبه شب هیچ رویداد امنیتی در اصفهان رخ نداده، گفت مطالب منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی صحیح نیست. این تکذیبیه ساعتی پس از آن منتشر شد که خبر حمله پهپادی به این مجتمع را خبرگزاری تسنیم منتشر کرده بود. به نوشته خبرگزاری تسنیم، این پهپاد هنگام نزدیک شدن به مجتمع وزارت دفاع توسط سامانه‌های دفاعی سرنگون شده است. با وجود تکذیب این خبر از طرف استانداری اصفهان، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این گزارش را از سایت خود حذف نکرده است. به دنبال مقصر شناخته شدن سازمان برنامه و بودجه از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از نهادهایی که در پرداخت نکردن حقوق فرهنگیان نقش داشت، این سازمان از رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی شکایت کرد. در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که روز سه‌شنبه منتشر شد، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور مقصران اصلی در عدم پرداخت به موقع حقوق فرهنگیان معرفی شدند. مجید میرحمدی، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، میگوید اگر به گفته او اقلیتی بر ادامه موضوع بی‌حجابی اصرار کنند، دستگاه‌های مسئول مصمم هستند به وظیفه خود در این زمینه عمل کنند. به گفته آقای میراحمدی، مسئولان در قوای سگانه هم مصمم هستند با موزل بیهجابی برخورد کنند. خدیجه پاکزمیر، همسر محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، از بازداشت مجدد او خبر داده است. خانم پاکزمیر در پیامی توییتری نوشته است که ظهر چهارشنبه 4 از ماموران اداره اطلاعات استان تهران با در دست داشتن حکم آقای حبیبی را در مدرسه بازداشت کردند. به گفته او، ماموران آقای حبیبی را برای تفتیش به خانه بردند و با فحاشی به او و همسرش، او را به بند 209 زندان اوین منتقل کردند. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. سارا عباسی، همسر منوچهر بختیاری، در پست اینستاگرامی خبر داده است که همسرش اعتصاب غذای 3 خود را آغاز کرده است. سجاد پیرفلک، عموی کیان پیرفلک، به نقل از وکیل خانواده خبر داده است که دادسرای عمومی و انقلاب ایزه پرونده شکایت آنها را به دادسرای نظامی مرکز استان ارجاع داده است. جمهوری اسلامی ایران پس از 8 سفیر خود را در امارات متحده عربی منصوب کرد. سازمان حقوق بشر ایران در نروژ شمار کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را 537 برآورد کرده است. وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی پنجشنبه در پکن دیدار می‌کنند و پلیس اسرائیل بیش از 350 نفر را در مسجد الاقصی دستگیر کرد.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله می‌شنوید. در این مجله نگاهی داریم به انتشار اخباری درباره حمله پهپادی به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان. به موضوع دیدار وزرای خارجه تهران و ریاض در پکن نگاهی خواهیم داشت. و کیومرس پوراحمد کارگردان سینما و تلویزیون صبح امروز درگذشت. به کارنامه هنری او نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعتی پس از آنکه خبرگزاری‌های حکومتی تسنیم و ایرنا از یک حمله پهپادی دیگر در شامگاه 15 فروردین به مجموعه وزارت دفاع در اصفهان خبر دادند، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان این خبر را به کلی رد کرد. محمد رضا جان نثاری معاون استاندارد صبح امروز انتشار این خبر را به فضای مجازی ربط داد و گفت شب گذشته هیچ گونه رخداد امنیتی در اصفهان اتفاق نیفتاده است. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه از او درباره پیام این تحریکات و تکذیب از سوی جمهوری اسلامی پرسیدم.
ببینید، ما الان شاهد یه سری اظهارات متناقض از طرف مقامات جمهوری اسلامی هستیم. همونطور که گفتید، معاون استاندار اصفهان گفته که هیچ رخداد امنیتی در اصفهان در واقع اتفاق نیفتاده، به کل خبر رو تکذیب کرده و اون رو به خبرسازی ها تو فضای مجازی نسبت داده، در حالی که خبر حمله با ریز پهپادها در اصفهان رو خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه است منتشر کرده و حتی خبرگزاری ایرنا هم این خبر رو منتشر کرده. از طرف دیگه احمد وعیدی خبر رو میگه که ما تایید نمی کنیم ولی نیازمند بررسی است. یعنی پس یک اتفاقی افتاده که در اصفهان که نیازمند بررسی هستش. به خاطر همین مثل فکر میکنم با توجه به اینکه در حمله قبلی که صورت گرفته بود به تأسیسات وزارت دفاع در اصفهان در بهمن پارسال، اون ابعاد حمله خیلی گسترده تر بوده، بنابراین کتمان اون توی مورد پیشین خیلی ممکن نبود، ولی به نظر میرسه که باز هم ما هنوز واقعیت رو به طور کامل نمیدونیم. نمیخوام در واقع خیلی قطعی در واقع اینجا اظهار نظر بکنم، ولی به نظر میرسه چون ابعادش و مقیاس این حمله، اتفاقی که به هر حال افتاده در اصفهان کوچکتر بوده، الان سعی میکنن که به نوعی مقامات جمهوری اسلامی اون رو فعلا در واقع علنی بیان نکنن، کما که در گذشته بعضا علنی اعلام نمیشده ولی بعدن که اخبار و تصاویر رو اینها منتشر شده مجبور شده جمهوری اسلامی در واقع اذعان بکنه که یک اتفاقی انجام داده که رخ داده که معمولا نسبت داده میشه به اسرائیل.
اشاره کردید که خب جمهوری اسلامی این حملات رو منتسب میدونه به اسرائیل و اسرائیل هم خب بعضی از اونها رو مسئولیتش رو قبول کرده، ولی میدونیم که در بسیاری از این گونه مسائل اظهار نظر نمیکنه. تهران اعلام کرده که این حملات رو بی پاسخ نخواهد گذاشت. آیا باید منتظر پاسخی از سوی تهران باشیم یا این یک بلوف سیاسی هستش که بارها از سوی تهران شنیدیم؟
ببینید، اتفاقاتی که ما الان داریم میبینیم تو پس زمینه یه سری اتفاقات و تحولات دیگه داره رخ میده. یکی این بی‌عملی و بی‌برنامگی دولت بایدن هستش در برابر جمهوری اسلامی، به خصوص در مورد مذاکرات اتمی و مقابله با تهدیدهای ترکیبی و چندوجهی جمهوری اسلامی. بحث دیگه این تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکا و جمهوری اسلامی و اسرائیل در سوریه هستش. همین اخیراً یک پهپاد نفوذی با منشأ ایرانی از خاک سوریه وارد اسرائیل شده بود که اسرائیلی اون رو ساقط کردن و اتفاق دیگه به اون واقعه مگیدو، انفجار بمب کنار جاده در 13 مارس در شمال اسرائیل برمیگره که یک فردی بمبگذار انتحاری وارد شده بود به اسرائیل و این کار رو انجام داده بود. الان با توجه به این که در واقع این تنش‌ها رو هم در سیاسی در اسرائیل شاهد هستیم، من فکر می‌کنم ارزیابی جمهوری اسلامی به طور کل این هست که بحران سیاسی در داخل اسرائیل باعث شده که دولت نتانیاهو ضعیف شده باشه، تمرکز راهبردی کافی رو نداشته باشه که بخواد مقابله بکنه با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، در حالی که اگر ما فرض بگیریم که این حمله باز هم توسط موساد شکل گرفته باشه و یا او دست داشته باشه در این حملات، به نظر میرسه پیام اسرائیل هستش که دولت نتانیاهو به رغم اینکه در واقع در با چالش هایی به لحاظ سیاسی در داخل اسرائیل روبرو هستش، اینا به این معنا نیستش که خللی در عزم دولت اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی بخصوص در مورد مسئله اتمی و موشک‌های بالستیک و پهپادی ایجاد شده باشه. جمهوری اسلامی هم در واقع سعی میکنه که به نوعی واکنش نشون بده. البته فکر میکنم که اونجوری هم نیستش که ما فرض کنیم بلوف باشه از طرف جمهوری اسلامی. ممکنه یک اقداماتی رو دوباره انجام بده، مثلا از طریق حزب الله بخواد در برابر اسرائیل انجام بده، در داخل سوریه بخواد ترافی حملات رو سر آمریکایی‌ها در بیاره، یا اینکه دوباره بخواد مثلا هواپیماهایی که آمریکایی‌ها دارن در منطقه خلیج فارس پرواز میکنن اونها رو در واقع مورد آزار قرار بده. این قبیل اقدامات رو ممکنه جمهوری اسلامی انجام بده، ولی من فکر نمی‌کنم که بخواد در واقع تنش رو به سمتی ببره که وارد یک نوع درگیری نظامی با اسرائیل بشه. به نظر من این خیلی در واقع دور از واقعیت میتونه باشه.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن ترکیه، درباره حمله پهپادی شامگاه گذشته به مجموعه وزارت دفاع در اصفهان که استانداری اصفهان این خبر را به کلی تکذیب کرده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روزنامه‌ای از شرق الاوسط روز گذشته به نقل از منابع مطلع اعلام کرد که فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، و حسین امیراللهیان، همتای ایرانی او، روز پنجشنبه در پکن با یکدیگر دیدار خواهند کرد. بر اساس این گزارش، دیدار فیصل بن فرهان و حسین امیراللهیان در راستای اجرای توافقات انجام شده در ماه گذشته برای احیای روابط دو جانبه و همچنین تبادل سفیر بین دو کشور انجام خواهد شد. در گفتگو با حبیب حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم تلاش‌های اخیر تهران و ریاض تحت نظارت پکن چه پیامی برای منطقه به همراه دارد؟
خب اونچه که در 19 اسفند در پکن میان دو کشور و با میانجیگری چین به اصطلاح به امضا رسید که ظرف دو ماه دوباره این روابط به اصطلاح که 6-7 سال قطع دوباره احیاش بکنند، واقعیتش اینه که خب بحثش از 2-3 سال پیش مطرح بود در دو کشور و هر صورت در چارچوبهایی نیاز داشتن که از این مرحله تنش بیرون برن. جمهوری اسلامی با توجه به انزوای کاملش در سطح بین المللی و مشکلاتی که در منطقه داشت و به این نتیجه هم رسیده بود که نیروهای هوادارش از جمله حوثی ها در منطقه لزوما در اون چیز نظامی نمیتونن از پس مسئله بر بیان، و خب اینی که به نوعی از طریق این سیاستی که نگاه به شرقی که پیدا کرده بود فکر میکرد که حالا بیاد و این مکملی براش ایجاد کنه تحت عنوان سیاست همسایگی و رفع تنش و همسایه ها، بدون این که در اون مشکل اصلی که در روابط بین المللیش داره اصلا بخواد تغییری بده. یعنی همچنان جمهوری اسلامی این عادی شدن، نمیشه هنوز از استراتژیک صحبت کرد، عادی شدن استراتژیک میتونه جنبه تاکتیکی داشته باشه خصوصا از طرف کشورهای عربی، اینجوری نگاه میکنه که اینو در تقابل با اون اصلا رویا یا اون رویاییش با غرب ببینه. ما صحبت‌های دیروز آقای خامنه‌ای رو که می‌بینیم همچنان می‌بینیم که در این توهم بزرگی که داره جبهه اصلا به قول خودش دشمنان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، از جمله اشاره میکنه که ما این که تونستیم یک کشورهای عربی رو دوباره به طرف خودمون بکشونیم و آمریکا داره از کشورهای عربی دور میشه و از این مسائل. یعنی این برخوردی که ایران داره میکنه راجع به این رابط و توهمی که داره خب یک جنبه مشکله. در مورد عربستان به هر صورت با توجه به پروژه های بزرگ اقتصادی و سیاسی که داره پیش میبره برای اون طرح افق 2030 که میخواد از نفت اقتصاد نجات بده و کشور رو به اصطلاح نوسازی بکنه، به علاوه این که خب باید جنگ یمن رو میبینه که شده یک وبال گردنش، باید ازش بیرون بیاد، و جمهوری اسلامی هم در این زمینه نقشی بازی میکنه، و این که به هر صورت کشورهای بزرگ دارن در منطقه مقدار حضورشون کم میشه، مدیریتشون کم میشه و کشورهای منطقه میخوان خودشون یه از پیش مدیریت و اوضاع رو به دست بگیرن. تمام این عرصه ها میبینه عربستان خب نیاز داره که در رابطه با جمهوری اسلامی هم بیاد و سعی کنه تنش زدایی بکنه و اینی که رضایت داده که بیاد و یک همچین نقشی رو دست گرفته بگیره، اون هم بعد از تلاش های عراق و عمان یا قطر، میبینیم که به این خاطر که چین تأثیر بزرگی در جمهوری اسلامی داره، حرف شنوی جمهوری اسلامی به خاطر سیاست نامتوازنش از چین زیاده. عربستان امیدواره که به اصطلاح این میانجیگری چین بیش از پیش راجع به توافقی که به دست میاد یک ضمانتی باشه.
با توجه به اینکه خب ما شاهد این هستیم که در کنار روابط حسنه‌ای که داره ایجاد میشه بین تهران و ریاض، ایران با کشورهای منطقه هم در حال تعاملاتی هستش، بحرین و امارات و بقیه کشورها، ولی خب مسئله اسرائیل هم در این وسط هست. این مسئله رو چگونه جمهوری اسلامی میخواد مدیریت کنه؟
خب از یاد نبریم که جمهوری اسلامی در دورهای قبل از جمله در دوران آقای رفسنجانی خاتمی هم به نوعی روابطش با این کشورهای عربی عادی شد، شاید جنبه‌هایی از یک مناسبات حسنه رو به خودش گرفت، ولی مشکلات عدیدهی که بین این کشورها با ایران پیش اومد و بعدم پرونده هسته‌ای بهش اضافه شد، جنگ نیابتی بر سر بهار عربی مثلا یک مؤلفه تازه وارد مسئله کرد، همه اینها الان خیلی وضعیت رو پیچیده تر کرده. به همین خاطر همچنان باید این مثلا روندی که داره جلو میره راجب احیای و مثلا عادی سازی مناسبات رو با یک علامتهای از سوال و تردید همراهی کرد که آیا اینها جنبه های استراتژیک به خودشون میگیرند یا جنبه های تاکتیکی. همینطور که اشاره شد در که ایران انتظار داره که مثلا روابطش با عربستان، امارات، حتی بحرین بره و به لحاظ اقتصادی و انزوای اقتصادی که پیدا کرده کمکش بکنه. در خود ایران هم بسیاری از خود نیروهای تحلیلگران در اون حکومتی هم مطرح میکنن که مادامی که ما روابطونو با غرب درست نکنیم، مسئله برجام حل نشه، FATF به نوعی سامان پیدا نکنه، این مناسبات عادی شده هم ممکنه به لحاظ سیاسی و کاهش تنش مقداری تاثیرگذار باشه، ولی کمکی به جمهوری اسلامی نمیکنه. و خب در عرصه اصطلاح اون جمهوری اسلامی انتظار داره که این روابطش با کشورهای عربی بیش از گسترش بیش از پیش مناسبات اینها با اسرائیل رو مانع بشه، یعنی با توجه به اینکه خب امارات، بحرین اینها روابط از سر گرفتن، الان فکر میکنه که میتونه اینجوری عربستان رو مقید کنه که اون تو یک همچین مسیری نیفته، در حالی که شاید برعکس بشه، یعنی عربستان امروز بگه که من میخوام با همه منطقه رابطه حسنه ای داشته باشم، رابطه عادی داشته باشم، و اسرائیل هم نمیشه گذاشت بیرون به عنوان یک موجودیت واقعی در این منطقه، هرچند که خب همطور که اشاره شد شاید مسائل مربوط به فلسطینی ها یا مسائل داخلی اسرائیل فعلا یه مقداری برخی موانعی باشن در اینکه عربستان بخواد به سرعت به اون طرف بره، ولی مادامی که جمهوری اسلامی در منطقه راجع به اسرائیل این سیاست رو پیش میبره، حتما بر مناسباتش با سایر کشورها هم تاثیر داره، کما که میبینیم در مورد امارات به خصوص این روزها، در مورد آذربایجان همین رابطه با اسرائیل چقدر بحرانزا شده در رابطه با مثلا جمهوری اسلامی.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، درباره بهبود روابط تهران ریاض.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در هفته‌های اخیر در مورد عدم رعایت حجاب اجباری از سوی دختران و زنان ایرانی سکوت کرده بود، روز سه‌شنبه در سخنرانی برای مسئولان نظام جمهوری اسلامی گفت که حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است. او مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دشمن با برنامه وارد شده و ما هم باید با برنامه وارد شویم. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 15 فروردین با حمایت از تندروهای جمهوری اسلامی در بحث حجاب، مخالفت با حجاب اجباری را به دشمنان نسبت داد و گفت دشمن با برنامه وارد شده و دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند. به گفته آیت الله خامنه ای حجاب محدودیت شرعی و قانونی بوده و به ادعای او کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است.
در مسئله پوشش خب بله، مسئله حجاب محدودیت شرعی و قانونی هست، چون محدودیت دولتی نیست، قانونی است و شرعی است. کشف حجاب حرام شرعی است، حرام سیاسی است، هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی. خیلی از کسانی که کشف حجاب میکنن نمیدونن این رو، بدونن که پشت این کاری که اینا دارن میکنن کیا هستن قطعا نمیکنن. من میدونم جاسوسای دشمن، دستگاه های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه است.
به دنبال بازداشت مهسا امینی در اواخر شهریور به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری و مرگ او، بسیاری از شهرهای ایران شاهد اعتراض های سراسری بود و بسیاری از دختران و زنان روسری ها را به آتش کشیدند و با حجاب اجباری تحمیل شده از سوی نظام جمهوری اسلامی مخالفت کردند. با وجود این، آیت الله خامنه‌ای در اوج اعتراض‌ها به مرگ مهسا امینی در گفته‌های آشتی جویانه با معترضان گفته بود کسانی که حجاب ضعیف دارند هم دختران خود ما هستند.
در جمع علما گفتم این رو، گفتم چرا شما متهم میکنید گاهی بعضی رو، این خانمی که حالا مثلا پس کنید مقدار موهاش بیرونه یا به تعبیر رائد بد حجاب، که حالا باید گفت ضعیف الحجاب، حجابش ضعیف، چرا متهم میکنید؟ اینا کسانی هستن، اینا بچه های خودمونن، دخترهای خودمونن.
بعد از فروکش کردن اعتراض ها در خیابان های کشور به ویژه شهرهای بزرگ، بسیاری از دختران و زنان همچنان بدون حجاب در اماکن عمومی ظاهر می شوند، تا جایی که برخی از حامیان جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر موج بی سابقه ای از حملات لفظی و حتی فیزیکی را صورت می دهند. صدای اعتراض حجت الاسلام ناصر رفیعی به وضعیت حجاب در جامعه:
خیلی راحت اجازه پیدا کنن تو کشور حجابشون رو بردارن. قانونی حساب کنید، خلاف قانون جمهوری اسلامیه. شرعی حساب کنید، خلاف قرآنه. عرفی حساب کنید، خلاف ارزش‌های انقلاب و خون شهداست. چرا نظام به این سادگی با این موضوع کنار اومده؟ از چی میترسید؟ نگران چی هستید؟ چرا به این سادگی با موضوع کنار اومدید؟ شما مثل اینکه شما یک ارزشی که 40 سال براش هزینه کردید و در عرض چند ماه چند روز یه مرتبه کامل نادیده گرفتید، تو فرودگاه، تو راهن، تو خیابون، تو ادارات، بیمارستان، مراکز دولتی. خیلی خب، این فرمون اگه پیش بره از دست شما خارج میشه، تابستان گرمی هواست، شما فردا دریا رو چطور میخواید جمعش کنید؟ الان یه مقداری سرمای یه مقداری پوشش رو حفظ کرده بود. این فرمون اگه پیش بره که همه چیز از دست شما خارجه. این
آیت الله خامنه ای در سخنرانی روز سه‌شنبه خود گفت آیت الله خمینی در همان ابتدای انقلاب مسئله حجاب را به گفته او الزاماً و قاطعاً بیان کرد و به تعبیر او امروز هم این مسئله حل خواهد شد. با وجود صحت این گفته ها، اما آیت الله خامنه ای در یک جمع هم مدعی مخالفت جدی آیت الله خمینی با مزاحمت و حمله به زنان به گفته او شل حجاب بود.
در سال 64 که همین آقای ناطق نوری وزیر کشور بودن، من یادم نمیره تو همین خیابون‌ها یه عده جوونا بودن که حمله می‌کردن به بدحجابا. امام مکتوب نوشتن به ایشون که برید این جوونایی که حمله می‌کنن بدحجابا بگیریدشون، بزنیدشون، زندانشون کنید، حبسشون کنید.
برخورد مقام ها و حامیان تندرو جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب با حمله به زنان بی حجاب یا کم حجاب تا همین امروز ادامه داشته و جدیداً موافقان حجاب اجباری با سطل ماست به زنان بی حجاب حمله می کنند. صدای یکی از زنان مخالف حجاب اجباری در ابتدای انقلاب و قصه ای که تا به امروز ادامه دارد:
در خیابون جنوبی پارک شهر می رفتم، دوا خریده بودم برای بچه. یه مرد ریشو به اتفاق چند نفر دیگه که همشون ریش داشتن جلوی ما رو گرفتن که چرا روسری سرته، زدن تو صورت من، دماغ من خونین و مالی کردن. بعد خانومی که چادر سرش بود اومد از من دفاع کرد که این روسری سرشه دیگه، چرا روسری به سر خودک بزنی؟ ایشون زدن، گفتن تو چه چادر به سری هستی که از روسری به سر دفاع می‌کنی؟ من به این آزادی اعتراض دارم، اگر به این ترتیب باشه من از اسلام برمیگردم.
مهدی نصیری، نماینده سابق آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان که امروز از مخالفان جدی حجاب اجباری است، سال گذشته به وبسایت دیدار نیوز درباره تهدیدهای مقام‌های جمهوری اسلامی و حامیان آنها علیه دختران و زنانی که کشف حجاب می‌کنند گفته بود:
نظام یه هسته سختی از حامیانی داره و معلومه که اینا اقلیت هم هستن. اگر قرار باشه در مسئله حجاب نظام کوتاه بیاد، این هسته سخت حامیان که خیلی هاشون حزب اللهی ان، متدین ان و گرایش‌های دینی دارن، اونها دچار مسئله میشن و دچار ریزش میشن. ما از این جهت باید در مسئله حجاب وایستیم. یعنی اینجا نشون میده که اصلا بحث شرع نیست، حساسیت‌های شرعی نسبت به مسئله حجاب نیست. چون مثلا ببینید، دقیقاً در هر جایی که پای تقویت قدرت در میان باشه، اصلا بحث حجاب مطرح نمیشه. مثلا در برخی از راهپیمایی‌ها بعضن خانم‌های شل حجاب هستن، در یه عکسی توی فضای مجازی پخش شده، در مثلا تشییع جنازه مرحوم سلیمانی، یه خانم اصلا بی حجاب کامل و یه خانم چادری میروه در آغوش میگیره، یعنی نه تنها با او برخوردی نمیشه، در آغوش هم گرفته میشه. یا در انتخابات دیگه، اصلا در انتخابات دوربین های تلویزیون زوم میشه روی خانم هایی که شل حجابن و حتی اگه بی حجابم باشن باز مسئله ای نداره، باهاشون برخورد میشه. خب پس اگه بحث شهر باشه، شهر خیلی این چیزا رو براش مدخلیت قائل نیست. پس بحث یه بحث سیاسی و مدیریتی و حکومتی و حاکمیتی هست.
بعد از سخنرانی سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای علیه حجاب، بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی در حمایت از این گفته‌ها به صف شدند و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:
مجلس اعلام کرده که ما آماده ایم هر گونه پیشنهاد خلأ قانونی هست، چه دولت لایحه بده چه قوه قضاییه بده، ما خارج از نوبت رسیدگی می‌کنیم.
و وزارت کشور دولت ابراهیم رئیسی هم در بیانیه تازه شعار زن زندگی آزادی را عوام فریبانه خواند و اعلام کرد حجاب همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی خواهد بود و عقب نشینی از ارزش‌های دینی صورت نخواهد گرفت.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در خبرها شنیدید که کیومرث پوراحمد، نویسنده و کارگردان شناخته شده، امروز چهارشنبه درگذشت. فروردین سال 1399، چند هفته پس از همه‌گیری ویروس کرونا در ایران، 8 فیلمساز شناخته شده سینما ایران با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله فعالان محیط زیست زندانی شدند که کیومرث پوراحمد نیز یکی از امضا کنندگان این بیانیه بود. آن زمان بابک غفوری آذر از رادیو فردا گفتگوی با کیومرث پوراحمد درباره امضای نامه انجام داده بوده بود که بخش‌هایی از اون رو با هم میشنویم.
من راستش بگم، من الان مدت مدیدی است، حالا قبل از اینکه اصلا قرنطینه ای وجود داشته باشه، من خودم مدت هاست قرنطینه کردم تو خونم، حتی 14 ماه واقعا تو خونم. بنابراین اصلا بچون اهل اینستاگرام و این ورانور اینا نیستم، از خیلی چیزا خبر ندارم. اصلا معمولا دوستان، حالا مثلا یه موردی هست مثل این داستان، زنگ میزنن مثلا میگن که بپرام، میگن خب باشه دیگه، بالاخره دوستامونن، همکارامونن، بعد یا اصلا همکارمونن نیستن، بچه های محیط زیست همکار، ولی بالاخره هموطنانمونن، بعد حالا اصلا معلومه نیست چرا به چه جور میره، تو بالاخره تو زندان هم دیگه. حالا اگه ما کاری از اصلا درمیه در همین حد که یه درخواست مرخصی تو این، شاید حالا من خودم تو خونه، خودم برای های کمابیش مراقبم، همسرم مراقب منه، خسرو گلستاخی گفت من برای جانم چاره نمیذارم، منم چاره نمیذارم، ولی دیگه دلم نمیخواد همسرم توسط من یه وقت آلوده بشه، اینجا مراقبت میکنم، همسرم از من مراقبت میکنه، ولی خب اونا تو زندان چی؟ تو زندان که خب خیلی به نظرم چه شرط بدیه، شرط اون تو زندان که نمیشه مراقبت کرد اونجوری، و ولی مراقبت که میشه تو خونه انجام داد، تو زندان فکر کنم انجام شد. طبیعیه که ما میخوام آقا مرخصی بدن نبیدن خونه و دل جونشون در خطر نباشه. کرونا مرگواره دیگه، واقعا مگه مرگوار نیست؟ هست. اصلا ببین سینمای وضعیت تولید و توزیع در سینما ایران حالا چند سالی به شدت بحرانیه، به شدت غیر نرماله. علتش هم نمیدونم، واقعا من نمیدونم. اینو علیرضا داوودی‌زاده تو همش این چیزها رو خیلی خوب میدونه، خیلی سیستماتیک میتونه وضعیت میگه، اما به نظر من این دخالت بخشای از حاکمیت تو سینما، به نظر من اینجوری میاد که اینا به خود دخالت اونا بوده که باعث شده اینجوری بشه، و هست پولای کلون بیاد و بعد دونم همین شاید که هست دیگه، تعادل سینما رو به هم زده دیگه، دستموس های عجب. به این قدیم ها مثل زمانی شاید اینجوری مثلا فردین دانا به روز یا لای بازیگری اگه یه فیلمش نمیفروخت، فیلم بعدی رو خودش دستموسش می آورد پایین. مثلا اگر دستموز فردی این بود نمیدونم 300 هزار تومان یا 30 هزار تومان، نمیدونم الان یادم نیست، اگر فیلمش نمیفروخت فیلم بعدی خودش می آورد پایین. الان این آقایون سوپر استارای جدید ماشاءالله هزار ماشاءالله فیلمش نمیدونم 4 تا فیلم بسر هم نفروشه، دستموز نجوم رو بود بالا، اصلا مسخره است، اصلا خیلی مسخره. این قوانین که نمیشه گفت، این بی‌قانونی ها که توی سینما وجود داره هیچ جای دنیا وجود نداره واقعا.
صدای کیومرث پور احمد رو میشنیدید که در سال 1399 در دوره همه‌گیری ویروس کرونا در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر از امضای بیانیه آزادی زندانیان سیاسی میگفت. اما این مجله بعد از ظهر در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.